شوی چې پام وړ زیاتوالی ښیي.
سلام و شام بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. شش و نیم شام به وقت کابل است. شورای عالی مصالحه ملی میگوید در گفتگو با فرانسه و استرالیا در مورد رهایی 7 زندانی گروه طالبان پیشرفت صورت گرفته و یک دختر افغان در ناروی بعیس عضو شورای شاروالی های شهر اسلو تعیین شده است. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید، اما اولتر از همه ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
پنج غیر نظامی در انفجار ماین در ولایت زابل امروز کشته و زخمی شدند. افغانستان موافقتنامه ده ساله خریداری برق از ازبکستان را امضا کرد و انتظار می رود مظاهره ضد محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در برلین امروز برگزار شود. تفصیل خبرها. انفجار ماین کنار جاده است غیر نظامی به شمول دو کودک را در ولایت زابل کشت. گل اسلام سیال سخنگوی والی در پیام به رسانه ها گفت که موتر غیر نظامیان در منطقه چینوی ولسوالی شاجوی امروز با ماین برخورد کرد.
در این انفجار 3 تن به شمول دو کودک شهید شدند و 2 تن دیگر به شمول یک زن زخمی شدند.
مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما سیال طالبان را به دست داشتن در این ماین‌گذاری متهم کرد. تا کنون طالبان در این باره چیز نگفته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سیل مرگبار اخیر در این کشور را تراژدی خوانده و خواستار کمک با افغانها شده است. خلیلزاد امروز در توییترش نوشت که بخش امور بشر دوستانه اداره توسعه بین المللی امریکا با سازمان بین المللی مهاجرت، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونسف، برنامه غذایی جهان و ماموریت حمایت قاطع در زمینه توزیع مواد غذایی و غیر غذایی به سیلاب زدگان مشترکاً کار می‌کند. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفته که دست کم 154 تن بر اثر سرازیری سیل در کشور جان باختند. به گفته مقام ها تنها در پروان اجساد 110 تن از زیر آوار بیرون آورده شده. در بخش های پکتیا، لوگر، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار، میدان وردک، بامیان، نورستان، خوست و کابل نیز در هفته گذشته سیل سرازیر شد. افغانستان موافقتنامه ده ساله خریداری برق از ازبکستان را امضا کرده. محمد داوود نورزی سرپرست شرکت برشنا و داداجان ایساکولوف رئیس هیئت مدیره شبکه ملی برق ازبکستان عصر دیروز این توافقنامه را در تاشکند امضا کردند. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا
میتونه در حدود 1000 میگاوات برق در لین 500 کیلووات استخوان به فلخونی است فلخونی به کابل وصل بسازه.
این موافقتنامه در جریان دیدار محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان از ازبکستان به امضا رسیده. گروه موسیقی مولانا در هرات میگوید که برای رشد موسیقی عرفانی تلاش میورزد. محمد ابراهیم احراری مسئول این گروه:
من حدوداً 15 ساله که این موسیقی کار میکنم و کوشش ما اینه که این موسیقی روش کنه به خاطر از اینکه سازای اصیل ما ماندگار باشه که انشالله ماندگار هست.
این گروه موسیقی بیشتر اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی را با موسیقی محلی میسراید. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. این قتل ناموسی خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخته. به گزارش خبرگزاری ایلنا محکمه دیروز این مرد را به زندان محکوم کرد، اما مادر دختر خواستار صدور حکم مجازات مرگ بر او شده. پس از آن که پدر رومینا اجازه نداد او با مرد 15 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند فرار کرد، اما مقام ها او را بازداشت کردند و به خانواده‌اش سپردند. رومینا در 21 ماه می هنگام خواب در خانه‌شان در ولایت گیلان سر بریده شد. انتظار می رود مظاهره در اعتراض به محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در برلین پایتخت جرمنی امروز برگزار شود. این مظاهره پس از آن برگزار می شود که یک محکمه ممنوعیت بر تظاهرات را رد کرد. این ممنوعیت در اوایل هفته اعلام شد و خشم تنظیم کنندگان و اشتراک کنندگان تظاهرات را برانگیخت. مقام ها پس از آن ممنوعیت وضع کردند که اشتراک کنندگان یک تظاهرات دیگر در ماه جاری ماسک نپوشیده بودند یا فاصله جسمی را رعایت نکرده بودند. و دست کم 17 روزنامه‌نگار رسانه های بزرگ خارجی دیگر اجازه کار را در بلاروس ندارند. مقام های آن کشور جوازهای کار آنها را امروز گرفتند. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شامل آنها هستند. این روزنامه‌نگاران تظاهرات گسترده در بلاروس را پوشش خبری می‌دادند. این تظاهرات بر ضد نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس برانداخته انداخته شده. الکساندر لوکاشنکو برنده این انتخابات اعلام شده. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه پیشگویی وضعیت و آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان.
پیشگوی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چون پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 23. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 27.
پیشبینی وضعیت جوی را زارزو قیاسی شنیدید. 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات بین افغانان به کجا رسیده؟ شورای عالی مصالحه ملی میگوید
در راتون که هفته که به شروع کیږي د دغه دو ملکونو سره بندنیو چارو وزارت هغه سره په باس کېده.
در امین مورد با یک آگاه امور سیاسی هم صحبت کرده ایم.
بدون شک که حیثیت حکومت افغانستان در مذاکرات بین افغانی باید روشن شود که آیا طالبا با حکومت افغانستان من حیث حکومت وارد مذاکره میشه یا نمیشه.
در ادامه گفتگوی را با دختر افغان میشنوید که عضو شورای شاروالی های شهر اسلوی نارویست. از آمادگی برای تامین امنیت مراسم عاشورا در هرات هم گزارش داریم.
چون از مراسم خوب بتونه به خوبی محافظت کنه از مردم خوب، نمیذاریم که هیچ وقت دشمن داخل عاشورا یا داخل مراسم اعضای مردم بشه.
در مسائل جهان از بازداشت ده‌ها خبرنگار در بلاروس جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق قیار در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. شورای عالی مصالحه ملی میگوید وزارت خارجه افغانستان از گفتگو با استرالیا و فرانسه در مورد رهایی تعداد از زندانی های طالبان اطمینان داده، اما شورای امنیت ملی افغانستان بر موقف قبلیش تاکید میکنه. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی امروز بر رادیو آزادی گفت هفته آینده ممکن گفتگوهای احتمالی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود. جزئیات بیشتر با حمید حکیمی.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تمام آمادگی ها برای آغاز مذاکرات صلح میان افغانان از سوی جهات های مختلف گرفته شده و گفته می شود که این مذاکرات در هفته آینده آغاز خواهد شد. حاجی دین محمد معاون این شورا بر رادیو آزادی گفت در گفتگوی وزارت خارجه افغانستان با فرانسه و استرالیا مخالفان رهایی 7 زندانی طالبان پیشرفت های صورت گرفته و این وزارت اصلی موضوع در آینده خبر داده است.
مذاکرات شروع کردل.
از جهت‌های مختلف این خبر آمده است که مذاکرات در هفته آینده آغاز می‌شود و وزارت خارجه در حال گفتگو با این دو کشور است. به ما این اطمینان را داده که در گفتگوها پیشرفت‌های صورت گرفته تا این مشکل حل شود.
فرانسه و استرالیا پیش از این با رهایی 7 زندانی طالبان مخالفت کرده بودند. این کشورها دلیل مخالفتشان را دست داشتن این زندانیان در مرگ شهروندانشان عنوان کرده بودند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته که بخشی از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور غنی با مانوئل ماکارون رئیس جمهوری فرانسه به همین موضوع اختصاص یافت. اما شورای امنیت ملی افغانستان بر موضوع قبلی اش تاکید دارد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا در صفحه تویتر خود نوشته که در برنامه هیچ تغییر بمیان نیامده. پیش از آن که حکومت 320 زندانی طالبان را رها کند، طالبان باید کماندوهایی را که گرفتار کردند رها کنند. اکنون زمان است که طالبان اقدامی عملی کنند و با تلاش های سرکی نتایج را در پی دارد کمک کنند. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که حکومت آماده ی آغاز مذاکرات با طالبان است و طالبان باید شرایط حکومت را بپذیرند.
حکومت افغانستان اقدامات خودش را کرده است و موانعی که در این بخش یعنی صلح وجود داشت برداشته است. اما طالبان باید به تعهداتشان عمل کنند و سربازان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آزاد کنند.
اما گروه طالبان در موضوع قبلیش تأکید میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که آنان قبلا بر اساس فهرستی داده شده از سوی حکومت افغانستان 1000 زندانی را رها کردند و اکنون حکومت به زندانیان باقی مانده را مطابق فهرستی داده شده رها کند. آقای مجاهد تأکید میکند تا زمانی که این زندانیان رها نشوند به مذاکرات میان افغانان حاضر نخواهند شد. وی درباره مخالفت فرانسه و استرالیا گفت که این کشورها در موضوع افغانان مداخله میکنند. این در حال است که عطاالله لودین عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت که ممکن است بقیه از زندانیان در پایان هفته جاری یا در آغاز هفته آینده از جانب هر دو طرف رها شوند.
بر علاوه موضوع رهایی 320 زندانی باقی مانده گروه طالبان، دیگر کدام موانع بر سر راه آغاز گفتگوهای بین افغانان قرار دارد؟ همین پرسش را در جریان روز در یک مصاحبه تلفنی از محمد شفیق امین، استاد یکی از پنتونهای کابل و آگاه امور سیاسی پرسیدم. او برایم گفت
بحث اساسی به عنوان موانع بر سر راه مذاکرات بین افغانی همان رهایی زندانیان مورد منازعه بین حکومت افغانستان و طالبان است. اما یک مثلا مسائل دیگر هم وجود دارد. من فکر میکنم که حکومت افغانستان از ماهیت مذاکرات بین افغانی نگران است و از تعریفی که طالبان از مذاکرات بین افغانی دارند نگرانی دارند. به این معنا که با چی تعریف مذاکرات بین افغانی آغاز خواهد شد؟ بدون شک که حیثیت حکومت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی باید روشن شود که آیا طالبا با حکومت افغانستان من حیث حکومت وارد مذاکره میشه یا نمیشه. حکومت افغانستان فکر میکنم از این بابت نگرانی داره و تا حدی در تلاش هست که فشارهای گوناگون را از طرفهای مختلف وارد بکنه تا این بحث روشن شود.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز یک بار دیگر گفت که هفته دیگر مذاکرات بین افغان‌ها آغاز میشه. از طرف دیگر طالبان میگن تاریخ دقیق آغاز از این مذاکرات روشن نیست. تا زمانی که زندانی‌های باقی مانده رها شوند این مذاکرات آغاز نخواهد شد. چرا پیام‌های مبهم و پراگنده در این مورد از هر طرف میرسه؟
یک مثل اهداف استراتژیک وجود داره و به محوریت همان اهداف استراتژیک طرفین منازعه موضع‌گیری های متفاوت را در مقاطع مختلف ابراز میکنند. من اشاره بکنم به موضع‌گیری حکومت افغانستان. به علاوه تر حکومت افغانستان اساسا در تلاش تضعیف موقف طالبان هست، اما رهایی زندانیان در رابطه یک ابزار هست. بگونه یک سال در ابتدا حکومت افغانستان می گفت که ما صلاحیت رهایی زندانیان را نداریم، بنابراین باید بحث محول شود و لویه جرگه برگزار شد و مشوره را در رابطه با حکومت افغانستان داد که زندانیان رها شوند. فرمان هم امضا شد، اما ما باز هم میبینیم که مسئله منازعات بعض از کشورهای خارجی مطرح شد و بالاخره در اواخر هم تبادله زندانیان مطرح شد برای آغاز مذاکرات بین الافغانی. همه این موارد ابزارها هست برای همان اهداف استراتژیکی که طرفین منازعه در اعتبار یکی دیگر دارند، و بحث قدرت حد اکثری در آینده نظام افغانستان هست که هر دو طرف یه اهداف را دنبال میکنند.
شما از اهداف استراتژیک یادآور شدین، آیا به نظر شما اجماع عمومی واقعی در مورد برقراری صلح در داخل افغانستان دیده میشه؟ اگه کوتاه بگوین.
یک اجماع نسبی وجود داره که حکومت افغانستان تا حد به این رابطه موفق است، تا حد اجماع شخصیت های سیاسی و بعضی از گروه های سیاسی را به محوریت حکومت به وجود آوردن، اما هنوز در این رابطه بعضی از گروه ها و نیروها و همچنان اشخاص سیاسی موضوع حکومت را مثل که مطلوب هست برای حکومت حمایت نمی کنند. به این راستا هم ما یک چالش را می بینیم و مشاهده می کنیم، اما به سطح جهانی فکر می کنم که حکومت به نفع خود دارای یک اجماع هست که از موضوع صلح حکومت حمایت میکنه.
محمد شفیق امین، استاد یکی از پانتونهای کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نیلوفر نوری از افغانستان به حیث عضو شورای شاروالی‌های شهر اسلو نروی تعیین شده. او از دره ترکمن افغانستان است و 19 سال دارد. خانم نوری میگوید کمک با مهاجرین انگیزه اصلی عضویت او در شورای شاروالی‌ها شده. همکارم ظریف نظر با نیلوفر نوری مصاحبه تلفنی را انجام داده و در نخست از او پرسیده که در مورد خودش معلومات دهد.
من نیلوفر هستم، نیلوفر نوری، 19 ساله، البته فعلا در اسلو زندگی میکنم ولی در شهروالی هاتسل کاندید بودم پارسال. از سن 8 سالگی در نروژ زندگی کردم، در ترکمن افغانستان هستم.
در شهروالی نتیجه انتخابات چی شد باز؟
من شامل شورای شهر شدم.
بله.
با عنوان کاندیدات از زمین حزب خودم.
ما حزب چپی است، سوسیال دموکرات. شما تحصیلاتتان در چی ساحه هست؟
من فعلا علوم سیاسی میخونم در یونیورسیتی اسلو.
چی باعث شد که شما خود کاندید کنین و بالاخره در عضو شورای شاروالی های مملکت نروژ شوین؟
من از خردکی علاقمندی سیاست بودم. در خانه همیشه بحث سیاست داریم و کلام و کلام شدیم. در نروژ به عنوان یک مهاجر بودن یکان وقتا زندگی بسیار سخت بود، از خاطر تغییر دادن یکان چیزا که زور ما میرسه خواستم خودم وارد سیاست شوم که بتونم دیگر جوان ها را کمک کنم.
خب در مجموع یک مثال به ما دادن میتونین که چی خوشتان نامد؟ مثلا چی چیزا از نقطه نظر شما غیر قانونی است که در راه تغییران مبارزه میکنین؟
ایتاست که مهاجرین یکان وقت مثال مکتب یا سر کار تو چیزا باعث خشونت یا مشکلات میشن، به خاطر که مهاجر هستند. ما به عنوان جوانا وقتی که یک سر کار بخوای یک در کار شامل شوی و مهاجر بودن مشکل ایجاد میکنه.
بله.
بسیار سخت بود و از خاطر خواستم اگر از طریق سیاست بتوانم کدام تغییراتی بیارم در جامعه.
نیلوفر نوری از افغانستان عضو شورای شاروالی های شهر اسلوی نروژ بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه مفصلی مصاحبه را هم میتونین در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنین و هم در برنامه ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه آزادی و شنونده ها.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
Thank you. عزاداران عاشورا در هرات میگویند برای اینکه کدام رویداد امنیتی به وجود نیاید، آنها خود اسلحه به دست دارند و امنیت خود را خودشان تامین میکنند. فردا دوم محرم مصادف است با شهادت امام حسین. به شمول افغانستان در تمام کشورهای اسلامی از این روز به مراسم مذهبی مخصوص تجلیل میشه. شاپور صابر جزئیات را از هرات فرستاده.
رضا محمدی 30 ساله مشغول تامین امنیت مراسم عاشورا در محله کارته در ولسوالی انجیل ولایت هرات است. او 6 سال است که داوطلبانه کلاشینکوف به دست می‌گیرد تا جلو حملات احتمالی به این مراسم را بگیرد. او آشنایی کامل با جمعیت و منطقه دارد. این دو عامل برگ برندش برای تامین امنیت به حساب می‌آید.
تلاش ما تلاش 100% چون از مراسم خوب بتونیم به خوبی محافظت کنیم از مردم خو. بعد در این راستان که دولت هم کمک میکنه خود ما، بعد ما کمک دولت هستیم به تامین امنیت به تمیستر برقرار شه تا اینکه بتونم این خانواده که مثلا که عزاداری میکنم یا متکه ما مساجد ما امنیت 100% باشه.
نیروهای مردمی با هماهنگی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مراسم عاشورا بسیج می‌شوند. عباس 27 ساله مسلح شده تا در کنار دیگر داوطلبان نیروهای مردمی نقش بازی کند. او تاکید دارد که نقشش در جلوگیری از حملات تروریستی موثر است.
به خاطر امنیت مردم و جان مردم باید همیشه بیدار خوابی خود بکشیم و نمیذاریم که هیچ وقت دشمن داخل عاشورا یا داخل مراسم دیگه اعضای مردم بشه و به این شهر به هم برزونه.
ولایت هرات مثالی از وحدت و یکپارچگی میان مذاهب حنیفی و جعفری در افغانستان است. سیروس الاف رئیس شورای اهل تشیع افغانستان میگوید که صدها نیروی مردمی برای تامین امنیت مراسم عاشورا بسیج شدند. به گفته او بخشی از تجهیزات جنگی به گونه موقت از سوی پلیس و بخشی هم از سلاح‌های قانونی تاجران و صنعتگران است.
همین نیروهایی که ما داریم برای هر سال بالاتر از 500-600 نفر آمادگی میگیره که اینا فول تایم برای همین 48 ساعته که مراسم هسته به خدمت مردم و نیرو امنیتی هست. ولی اگر که خواسته باشیم یا دولت امکانات در اختیار دو بگذاره برای همین مراسم میتونیم خیلی نیرو بیشتر کنیم.
نشست شورای نظامی هرات برای بررسی وضعیت امنیتی در روز عاشورا برگزار شد. وحید قتالی والی هرات تاکید کرد که جلو حملات حراس افکنانه به این مراسم گرفته خواهد شد.
تمام نیروی امنیتی موجود در ولایت هرات را بسیج ساختیم برای تامین امنیت شهرها، برای بهبود و برگزاری سالم مراسم عاشورا و تامین امنیت شهروندان.
پس از حمله به مساجد و اماکن مذهبی شیعیان در هرات، به ویژه مسجد جوادیه در سال 1396 که به کشته و زخمی شدن ده ها تن انجامید، طرح توظیف محافظ امنیتی منظور شد. عبیدالله نورزی فرمانده پلیس هرات به رادیو آزادی گفت که حکومت برای تامین امنیت مراسم عاشورا به این محافظان سلاح داده است. اگرچه در 5 سال گذشته هیچ رویداد امنیتی مرتبط با مراسم عاشورا در هرات رخ نداده، اما برگزار کنندگان این مراسم میگویند که سطح تهدیدات امنیتی علیه مراسم عاشورا بالا است و باید تدابیر شدید برای مهار حملات احتمالی گرفته شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در بلاروس مقام‌ها ده‌ها خبرنگار از جمله چند خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را بازداشت کردند. اینها خبرنگارانند که در مورد اعتراض‌های جنجالی اخیر در بلاروس گزارش دهی کردند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
در تازه ترین موج سرکوب در بلاروس، مقام ها نزدیک 50 ژورنالیست به شمول 6 روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را بازداشت کردند. این روزنامه‌نگاران هنگام پوشش خبری اعتراضای بعد از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست در بلاروس در پایتخت منسک پریروز بازداشت شدند. گروه حامی حقوق بشر ویاسنا گفته تنها در منطقه مرکزی منسک 260 معترض توقیف شدند. انجمن ژورنالیستان بلاروس گفته که از جمع تقریبا 50 ژورنالیست بازداشت شده، بسیاریشان پس از بررسی اسنادشان از سوی پلیس رها شدند. 6 خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از بخشای بلاروس و کرنت تایم بازداشت شدند. کرنت تایم شبکه خبری است که به زبان روسی در همکاری با صدای آمریکا نشرات می‌کند. این روزنامه‌نگاران در 27 آگوست از دو محل جداگانه هنگام پوشش خبری تظاهرات توقیف شدند، اما بعداً همه‌شان آزاد شدند. در میانشان اندری یاروشویچ، تصویربردار کرنت تایم، با تخلف اداری متهم شده، اما بعداً قضیه‌اش در محکمه دیروز موقتاً بسته شد چون که پلیس نتانست فرم‌های مرتبط را به درستی پر بکنه. اگر این اتهام‌ها ثابت شود، او ممکن است جریمه شود یا حتی زندانی. هنگام توقیف پلیس خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تلاشی کرده، لپتاپ‌ها و کامره‌هایشان را ضبط و تصویرهایشان را بررسی کرده و یک عکس پلیس ضد تظاهرات هم حذف شده. دیزی سندلر، سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیروز در خبرنامه گفت که مقام‌ها با رسانه‌ها بسیار خودسرانه برخورد می‌کنند. او افزوده که مقام‌ها هم به ژورنالیستان اجازه پوشش خبری نمی‌دهند و هم به بهانه‌های مختلف روزنامه‌نگاران را بازداشت می‌کنند که اجازه کامل برای پوشش خبری دارند و نمی‌گذارند که اونها چشم دیدهایشان را گزارش کنند.
گروه موسیقی مولانا در هرات می‌گوید در تلاش رشد موسیقی عرفانی در افغانستان است. این گروه اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی را با سازهای ملی افغانستان اجرا می کند. شاپور صابر جزئیات بیشتر را از هرات فرستاده.
محمد ابراهیم اراری غرق در نواختن نی است. او در حدود 15 سال می شود که با خواندن اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی برای رشد موسیقی عرفانی تلاش می کند. موسیقی عرفانی در گذشته در حلقه‌های تصوف و خانقاه‌ها در هرات اجرا می‌شد، اما آقای اهراری با تشکیل گروه موسیقی مولانا این نوع موسیقی را در میان مردم آورد.
ای ساقی می خام سو پر کن دوده می،
حدوداً 15 ساله که این موسیقی کار میکنم و کوشش ما اینه که این موسیقی روش کنه به خاطر از اینکه سازهای اصیل ما ماندگار باشه، که انشالله ماندگار هست، و یکی بیشتر از اشعار بزرگوارا استفاده کنیم. بنابراین کوشش ما اینه که هرچی بیشتر این موسیقی روش کنه، جوانان ما بیشتر به این موسیقی رجوع کنن.
غلام سخی رسولی دوتارنواز گروه موسیقی مولانا است. او نواختن بر دوتار را از پدران خود به ارث برده و بیش از 40 سال میشود که دوتار مینوازد. هرچند وی از ثبت دوتار ساز ملی افغانستان به نام کشور ایران ناراحت است، اما اشتیاق فراوان برای معرفی این ساز به نام افغانستان در کنسرت های بیرون مرزی دارد.
ما سعی تلاش میکنیم که همین دوتار را، اگرچه که به نام کشورهای ثبت شده، بالاخره سعی میکنیم که بازم ایر رشد بدیم و بالاخره بین سبکایی که به افغانستان هسته دوتار نواخته بشه و نواخته میشه.
گروه موسیقی عرفانی مولانا برای معرفی این سبک و سازهای موسیقی محلی نی، دوتار، رباب و تبلک کنسرت های زیادی در کشورهای هند، ایران، ترکمنستان و چندین کشور دیگر داشته است و این دلاهنگ دوده می شود که رباب می نوازد. او حالا خوشحال است که برای زنده نگه داشتن موسیقی عرفانی تلاش میکند.
آله موسیقی رباب بسیار نقش بسیاری در موسیقی عرفانی بازی میکنه و در خانقاه نواخته شده و بزرگان بنواختن. آله انشالله که از خیلی طرفدار پیدا کرده، جوانان خیلی علاقمند شدن که رباب یاد بگیرن و تن رباب بنوازن.
آمار اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات نشان میدهد که در هرات 15 گروه موسیقی ملی فعالیت دارند. نعمت الله هاشمی، مسئول این اتحادیه، موسیقی عرفانی را شاخه‌ای از موسیقی ملی هرات می‌داند و بر رشد بیشتر این سبک موسیقی تاکید دارد.
موسیقی عرفانی است یک موسیقی جذابه و همه جوانان فعلا دوست دارن که این موسیقی رو یاد بگیرن. کم زر زمان میبره ان شاء الله خدا کنه که روزی بشه که همین موسیقی عرفانی ما که در چوکات موسیقی اصیل هراتی ما هست ان شاء الله رشد پیدا کنه و این وسیع‌تر بشه.
در هرات تنها گروه مولانا موسیقی عرفانی را ترویج میدهند. گروه موسیقی امیدوار است که علاقمند بیشتر دنبال‌رو موسیقی عرفانی باشند تا مشعل این نوع گروه موسیقی همچنان روشن بماند و همچنان نیاز است که آموزش این نوع موسیقی بیشتر شود.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشتن نگاه هستم جهان، سپاس از امرویتان، خدا نگهدار.